ولو شما رو مقدمه دوم احتمالا هنوز سوال داشته باشید، طبیعی هم هست. چرا طبیعیه؟ به خاطر اینکه خب تا حالا هی شهیده بودید اون جعل احکام به نوع قضیه حقیقیه است، همه قیود میشن قید موضوع، بعد هیچ حکمی هم موضوع خودش رو اثبات نمی کنه، موضوع محفوظت الوجوده. در اینجا تنها چیزی که ما باید بررسی کنیم تا حالا جوشه بوده هیئت و ماده است. قید هیئت بخوره لزوم تحصیل نداره، ماده باشه لزوم تحصیل داره، الا ما خرج به دلیل. تا حالا شما اینجوری فهمیده بودید و اینکه ما یه دفعه اومده گفتیم کی گفته همیشه اینجوریه؟ یه وقتایی اینجوری هست البته، ولی که همیشه اینجوری باشه معلوم نیست. این حق دارید سوال داشته باشید، ولی مطلب چیزی بیش از این نیست. دقیقاً همین چیزایی است که مرحوم نائینی در فوائد گفته، امام هم گفته، ما هم هر دو رو نقل کردیم، مختار ما هم امام بود. حالا خودتون بعد متون رو با دقت بخونید و اتخاذ مبنا کنید. چیزی نداره که من بخوام دوباره روش وایسم. این از این عمده مقدمه سوم نائینی های نکنه، این مهمه. البته در فهم نائینی اختلافی هست. آی خویی که خب شاگرد نائینیه، شاگرد بزرگ نائینیه، مقرر نائینیه و همینطور عاشق جواد، میگن مقدمه سوم منکرین ترتب را رد میکنه، ولی اونی که باعث پذیرش ترتب میشه امثله است. یعنی امثله عرفیه که بعد آی خوینا امثله شرعیه رو هم اضافه میکنن. اینا اینجوری فهم میکنن. اینو میگن اهمیت مقدمه سوم در رد منکرین ترتبه. یعنی آخوند، امام، آیه مروی، استاد خودمون که منکر بود، خود ماها که منکر ترتبیم با این مقدمه سوم رد میشیم. ولی اصل پذیرشون امثله عرفیه و شرعی است. ولی مرحوم امام فهم دیگری داره، میگه اصل ترتب همین مقدمه سومه. یعنی شما مقدمه سوم بپذیرید، ترتب رو پذیرفتید، اون امثله برای شما مؤیدهایی خواهد بود، امثله عرفی و شرعیه. و اگر مقدمه سوم رو نپذیرید، ترتب کنار گذاشته میشه، اون امثله رو هم توجیه خواهید کرد. اصل کار تو اینه. اینم فهمه رو عدیه. فهمی هم شهید صد داره. شهید صد برای اون مبنایی که داره که قبلا هم بهش اشاره شد که اگر چیزی در عرف واقع بشه استحاله عقلی خیلی تأثیری بگید نداره، ایشون هم میگه از اون امثله است، مقدمه سوم رو هم نپذیرید باز امثله کار را تمام میکنه. ایشون هم اینطوری میگه. این تفاوت حالا از اول بگم در فهم جایگاه مقدمه سوم وجود داره، ولی به نظر ما اون فهم امام درسته. این اصل کار تو ماده است. یعنی امروز ما مقدمه سوم که بگیم و انشاءالله نقدامون هم به مقدمه سوم بگیم، شما دیگه امروز میتونید الذی احکمت رو ترتب بنویسید. یعنی بعضی که رو اینا فکر کردید میگه میتونید بگید ترتب و قائلید یا منکرید، دیگه تمام میشه. مرحوم های خوینا میگن مقدمه سوم منکرین ترتب رو رد میکنه، امثل اثبات میکنه. شهید صد میگه اصلا یعنی کنده، شما اگر مقدمه سوم رو نپذیرید باز گیر میکنید، چون رد منکرین با همسه مقدمه سومه. ولی برای خود ما مثبتید با این شما رو رد میکنیم، خودمون با امثله قائل میشیم که این عرفیه و شرعیه. ولی شهید صد میگه مقدمه سوم اصلا شما بپذیر چیز نپذیر ببخشید منکر شد، ولی در این حال چون امثله عرفی و شرعی هست باز باید ترتب و قائل میشید. آره این ریشهش هم سر اون مبناست. دیدم یکی تو ایتا هم پیام داده بودم این جمعه دیدم که شما چرا این مطلب و این مطلب شهید صاحب قبول ندارید. بودم خب این مطلب و این مطلب و دو سه تا مطلب دیگه هم را شده، اینا همه شون به یه جا برمیگرده. شما رو بپذیرید امرات بپذیرید، نپذیرید نباید هیچ کشون پذیرید. شهید صد یه مبنا داشت، همین امسال هم باش برخورد داشتیم بحث شد. آره حالا این تعبیر رو نداشت ولی همینه. این مبنا رو چون داشت لذا اینجا هم میگه تو امثله رو قبول کنی تموم کار. حالا تو بگو مقدمه سوم غلطه، استحاله داره. این رو اینه قصه. خب خب اون مبنا رو ما نپذیرفتیم، ما مثل امام میگفتیم ثبوت جلوتر استحاله عقلی باشه، مثال عرفی هم باید تحویل بره. لذا برای ما این مقدمه سوم خیلی تعیین کننده است. این اگر اثبات میشه، ترتب ثابت میشه، مثالا معیدن. اگر این مقدمه سوم رد بشه، ترتب بگید رد میشه، مثالا باید تحویل بره یا توجیه بشه، که توجیه هم خواهیم کرد. حالا این مقدمه سوم که عمده مقدماته و این کار رو تمام میکنه، ولو عرض کردم دو فهم دیگه هم هست، یکی فهم های خویی که اینو فقط دفع مهمترین مقدمه در دفع اشکال دونسته و عمده رو برده روی اون امثله که بعد میاد، یکم فهم شهید سعد. این چیه که به نظر ما کارو تمام میکنه و میگم شما امروز میتونید بعد از اینکه این تمام شد جمع بندی کنید. اول حرف ناینی رو بگم تا بعد برسیم به نقد. مرحوم ناینی تو مقدمه سوم مراجعه بکنید، همینطوری چیزه، بین متن رو بخونید. البته الان اونایی که 3 سال اومدن به نظرم باید متن ناینی رو خودشون بدون منم بفهمن، اگر به این نرسیدن یک جای کار گیر دارن. ولی طرح ما این بود که مثلا سال سوم که تمام میشه به لحاظ فهم متن متونی مثل ناینی رو خودتون بفهمید، یعنی منم نگم میفهمید اینطوری. ولی باز شما مراجعه کنید و باشه که به این ترتیب اگه پیش بود سال بعد یواشاش بقیه هم را میفته. مرحوم ناینی در فواید هست، تو اجود هم هست، ولی فواید به نظرم بهتر گفته. قبلا من تو دفتر داشته بودم اجود بهتره. دیروز گرفتم مراجعه کردم، دوباره نگاه کردم، دیدم فواید بهتره. هرچی فکر کردم من قبلا برای چی نوشته بودم اینجا اجود بهتره، چیزی به نظرم نرسید. ولی تو دفترم اینجا نوشتم مقدمه سوم اجود بهتره، شاید. ولی دیروز که مطالعه میکردم به نظر میسید همینجا هم فواید بهتره. حالا برای شما مراجعه کنید ببینید، در هم فواید دارم اجود. توضیح میده مقدمه سوم واجب دو جوره، موسع مزیق. خب اینو بلدید، موسع یعنی چی؟ البته اصلش اول واجب یا موقته یا غیر موقت، غیر موقت یا بگید فوریه یا غیر فوری، بعدش موقتش یا موسع یا مزیق. موسع چیه؟ مزیق چیه؟ بگید وقتش. آره بنظر خود مأمورم بهه، در اینجا ابدال طولیه نداره، اما موزه مثل روزه مارمزون دیگه، وقتش با خودش یکیه. ولی موسعه اونه که بگید وقتش بیشتر از خودشه، لذا ابدال طولیه داره، مثل نمازهای یومیه مثلا. تا اینجا چیزی نیست، ولی بعد از اینجا به بعد مهمه. مرحوم ناینی اصلا بذار بگم میخواد چی کار کنه. مرحوم ناینی میخواد این کار کنه. آخوند، امام، آقای مروی، ما همه ما که منکر ترتویم، ما کجا منکر میشیم؟ ما اینطوری منکر میشیم. میخوام بگم ناینی کجا رو میخواد رد کنه. درسته، ما میایم میگیم خطاب مهم مشروط به چیه؟ عزم بر اسیان یا اسیان به نحو شرط متأخر. درسته؟ پس زمانی که شما عزم بر اسیان میکنی یا اسیان رو به نحو متأخر داری، مهم به فعلیت میرسه. درسته؟ ما اینو میخواهم بگیم دیگه. از اون ورم چون اسیان خارجی هنوز اتفاق نیفتاده، اهمم فعلیت داره، بعد اینجا مولا در آن واحد هم اهم رو بالفعل بخواد هم مهم رو بالفعل بخواد، در حالی که میدونه عبد قدرت بر هر دو نداره، این محاله. لذا میگیم با طولیت هم مشکل حل نمیشه. مگه ما اینو نمیگیم؟ ناینی میخواد اینو بزنه، چه کار کنه؟ ناینی میخواد بگه وقتی که شما عزم بر اسیان اهم پیدا میکنی، یعنی شرط مهم رو میاری، خطاب مهم هست و شما علم پیدا میکنی که مولا از شما مهم را خواهد خواست، ولی فعلیت مهم و امتثال یا عصیان مهم هر دو مال بعده و همزمانه. یعنی با عزم بر عصیان مهم یا عصیان متأخر، ولو خطاب عصیان اهم به نحو متأخر، ولو خطاب الان وجود داره، خطاب مهم هست، خطاب اهم هم هست، ولی تکلیف مهم الان فعلیت نداره. فعلیت تکلیف مهم در همون ظرف امتثال مهمه که دقیقا همون ظرف عصیان اهمه. بنابراین اون چه که پیش میاد وجود دو خطاب است، نه وجود دو فعلیت. در ظرف عزم بر عصیان اهم، عزم بر عصیان همون چه که عصیان خارجی نشده، خطاب اهم هست؟ بله. خطاب مهم هست؟ بله. دو تا خطاب هست، ولی دو فعلیت نیست. الان فقط فعلیت اهم است. ناینی میگه ها، فقط اهم فعلی است، مهم خطابش هست و شما هم علم دارید، اما الان مولا از شما مهم رو نمیخواد. مولا همون زمانی که شما اهم را بگید عصیان میکنی، اون زمان از شما مهم رو میخواد و در اون زمان دیگه دو فعلیت نیست، چون اهم عصیان شده دیگه، اهم عصیان شده. تا زمانی که اهم عصیان نشده بود خطاب مهم هست نه فعلیت مهم. زمان همون زمانی که اهم بگید عصیان میشه، همون زمان فعلیت مهم میاد، ولی اون موقع اشکال نداره چون یه فعلیته، فعلیت اهم. همزمان با اینکه فعلیت اهم میره فعلیت مهم میاد. به عبارت انسانیه، نمیدونم جا افتاد یا نه، مرحوم ناینی میگه در عرض واحد محال بود چون هر دو خطاب مطلق بود، لذا دو تا فعلیت میخواست بیاد، دو تا امتثال میخواست بیاد و عم قدرت بر هر دو نداشت. اما وقتی طولی میشه، درسته مولا الان به تو میگه اگر عزم بر عصیان هم داری یا عصیان به نحو متأخر داری، الان من از تو مهم امر میکنم به مهم. خطاب الان هست، الانم شما علم پیدا میکنی، ولی امتثال مهم بعده و فعلیت مهمم در همون ظرف امتثال مهمه که در اون ظرف اهم دیگه فعلیت نداره. پس ما یلزم در ظرف ترتب وجود دو خطاب است، که این که اشکال نداره، و اونی که اشکال داره که دو فعلیت دو خواستن با همه، اون الان نیست، اون مال بعده. این اصل حرف ناینی که میخواد این کار میکنه. حالا چجوری اینو تبیین میکنه؟ چجوری اینو تبیین میکنه؟ میگه که شما در اول در مزیق میگه، بعدش میگه در موسع هم همین قابل فرضه. چی؟ این که مولا وقتی تکلیف میکنه ممکنه فعلیت اون تکلیف با فعلیت امتثال، ببخشید، وقتی مولا خطاب میکنه و شما علم به وظیفه بگید پیدا میکنید، ممکنه در همون زمانی که علم به وظیفه پیدا میکنید همون زمان هم امتثال بکنید و در همون زمان هم فعلیت باشه و وظیفتون باشه، و ممکنم هست الان خطاب بکنه، الان شما علم پیدا بگید بکنید، ولی ظرف امتثال و عصیان شیخنا الان نباشه، بگید بعدم باشه. گوش بده، گوش بده، خیلی این امروز مهمه. ترتب امروز یه سره میشه، یا میپذیری یا نمیپذیری برای کل عمر علمیتون. عرض شد که این هست. مثلا در قصاص شما میدانید که اون کسی که داره قتل عمد انجام میده، قصاص بر او ثابت میشه. میدونید یا نمیدونید اینو؟ علم شما به وظیفه در همون ظرفی است که او قطع انجام میده، ولی امتثال و اسیان قصاص و زم فعلیت قصاص اینا همه مال بعد از قتله. یعنی در همون ظرفی که قتل داره انجام میشه که قصاص نمیشه. بعد از اینکه قتل به پایان رسید و منقضی شد، بعد از اونه که شما یا امتثال میکنید یا اسیان میکنید، همه این کار اتفاق میفته. علم شما به وظیفه شما در قصاص زودتره، ولی امتثال و اسیانش به لحاظ حال انقضاء قتل عمده، یعنی بعده. توی حدود، توی دیات، اینا هم معمولا همین جوره. علم شما به این که حد بر اون فرد واجب میشه در همون زمان تلبسش به جرمه، اما امتثال و اسیان حد بعد از انقضای اون تلبسه. هست یا نه؟ نه نه، اینو نمیخواد. چون اینو بعدن میگه. چون ببین ناین اینا وجوب و معلق و محال میدونن، لذا اگه بشه تفکیه و وجوب واجب استحاله میشه، لذا بعد اینو مانه اشکال به خودش جواب میده. حالا سب یواش باشه. تفکیه که بین علم به وجوب با وجوب و واجبه، ناینا معلق و محال میدونن، انفکاک وجوب از واجب و محال میدونن. با حرف ما قاطی نشه، ما ها میگفتیم معلق ممکنه، بهش نیازی نداریم. اینا میگن معلق محاله، انفکاک وجوب و واجب نیست. انفکاک علم شما به وجوب با خود وجوب و واجبه. وجوب و واجب همزمان مال بعده، علم شما به وجوب زودتر. بعد میگه اگر کسی این مثالا رو هم قبول نکرد، گفت در این مثالا هم علم وجوب، وجوب مثلا علم وجوب الانه، وجوب بعده، گفت قبول ندارم. مثلا آقای نکونا بگه وجوب هم الانه، قبول نکرد. الان مثال دیگه، مثال میشه مثال دیگه زن، اصلا مثال دیگه پیدا نکردیم. بابا بحث ترتم مگه ثبوتی نیست؟ خب فرضش بشه کرد کافیه. همین که شما بتونید فرض کنید که علم به وجوب قبل باشه و فعلیت و وجوب و واجب و امتثال و اینا بعد باشه، همین فرضش برای من ناهینی بگید کافی. رتبه بله، این مشکلی نیست. تقدم رتبی خود اینا هم قبول دارن، بحث زمانی است. ما تو همون زمانیش هم میشون اشکال. بله، اینا رتبی رو خودشون قبول دارن، اینا منکر تقدم و تأخر رتبی نیستن. تو خود ناینی هم تصریح میکنه. اما با همین که اینا همزمانن، میخواد مشکل ترتب رو بگو حل بکنه. و حالا میگم حل هم میکنه. شما الان علم پیدا میکنی به این که وجوب قصاص در آینده بر شما خواهد آمد و واجب قصاص هم در آینده اطاعت و استیان خواهد شد، ولی علم زودتره. تو ترتب هم اینا همینو میخوام بگم. میخوام بگم زمانی که شما عزم بر اسیان هم میکنی یا اسیان به نحو متأخر میاد، علم پیدا میکنی که مولا در آینده در ظرف اسیان اهم مهم را از شما خواهد خواست. اما اون موقع خواهد خواست، اون موقع فعلیت داره، اون موقع وجود داره، اون موقع امتثال اسیان داره. الان فقط علم بینه. یعنی شما الان علم پیدا میکنید که مولا اگه امرو ترک کنی اینو میخواد، اما کی میخواد؟ آینده میخواد. الان فقط علم بینه. پس بنابراین از نظر جناب ناینی، آیا میشود شرط تکلیف بیاید ولی تکلیف نیاید؟ نه. آیا میشود وجوب از واجب منفک شود؟ نه. وجوب و واجب همزمانند، شرایط تکلیف و تکلیف همزمانند، یه تقدم و تأخر رتبی میشه فرض کرد، بگی شرایط محقق شد پس مکلف شد، ولی در ظرف خارج دقیقاً همون زمانی که شرایط تکلیف بگید میاد، در همون زمانم وجوب میاد، در همون زمانم واجب میاد. احسن، خدا پدرت بیامرزه، همینو میخواد. لذا تصریح داره، حالا ببینید تو کتابش میگه شرایط تکلیف مجموعش با هم که موضوع رو میسازه و فعلیت تکلیف و زمان امتثال از هم لاینفک کرد. اون چیزی که قابل انفکاکه علم وظیفه است، اون میتونه زودتر بیاد. به عبارت انسانیه موضوع در مقام اثبات نسبت به حکم مثل علت تامه در مقام ثبوت نسبت به معلوله. همونطور که شماها، یعنی ماها رو بگید دیگه، تفکیک معلول از علت تامه را بگید محال میدانید، به شهید صد حمله میکنید بگید چه حرفی بوده تو زدی که نمیدونم علت مسلک سلطنت و این حرفا، علت تامه میاد معلول نمیاد، حمله میکنید به ماه ناینی، ناینی خود سلطنتیه، حمله میکنید. چجوری حمله میکنید؟ بگه علت تامه بیاد معلول باید باشه، نمیشه علت تامه باشه معلول نباشه. موضوع هم وقتی با همه حدود و قیودش محقق شد حکم فعلی میشه، نمیشه موضوع با حدود و قیود محقق بشه حکم فعلی نشه، یا حکم فعلی بشه ولی موضوع با همه حدود و قیود نیاد. اینا با هم هم انفکاک اینها از هم بگید محال است. همون زمانی که شرایط همه جمع شدن، یعنی موضوع محقق شد، همون زمان حکم فعلیه، همون زمان هم امتثال و عصیان هست. غایت الامر علم به اینها میتونه از قبل بوده باشه. میگه اینو که یاد گرفتید حالا میفهمید ترتبی ها مشکلشون از کجاست، چیز منکرین ترتب ببخشید مشکلشون از کجاست. یک مبنای آخوند خراسانی داره، اینا این مبنا رو قبول دارن، سر همین نمیتونن ترتب بپذیرن. چیه اون مبنایی که مخدوشه؟ ما تا حالا هی به اینا میگفتیم یه مبنایی میذارید بعد گیر میکنید، بعد نمیاد از مبناتون بگید دست بکشید، میاد واضحات و ارتکازات رو به هم میزنید. حالا اینجا ناینی داره به ما میگه، میگه شماها یه مبنا گذاشتید، بعد رو اون مبناتون ترتب نامعقول میشه، بعد وقتی به امثله عرفیه و شرعی هم میرسید نمیاد مبناتون رو بگید دست بکشید، شروع میکنید اینا رو تعویل بردن. میگیم ما چه مبنایی گذاشتیم ناینی که این گرفتاری درست شد؟ میگه مبناتون اینه، شماها میگید زمان تکلیف و زمان فعلیت بر زمان امتثال مقدمه. راست میگه، ما اینجوری میگه آخوند تصریح داره، امام هم همینطوره، آقای مریم جون ما هم همین قائلیم که اول مولا باید تکلیف بکنه، بعد که تکلیف کرد عبد بشینه تصور کنه تصدیق کنه تکلیف فعلی بشه، بعد که تکلیف فعلی شد عبد بالا پایین کنه تصور کنه تصدیق کنه شوق به فایده پیدا کنه اراده بکنه، بعد حالا که اراده کرد یا امتثال میکنه یا عصیان میکنه. یعنی فعلیت تکلیف را الا ولابد زمانن، نه فقط رتبتن، رتبتن و شیخون اونا هم قائلن ما، یعنی آخوند و منطبه، فعلیت تکلیف را زمانن سابق میدانید بر زمان امتثال. چون اینو قائلید بگید خب امتثال مهم در ظرف عصیان اهم قبول، ولی فعلیت مهم باید قبل از زمان امتثال باشه. بعد میگید خب اون زمانی که مهم فعلیت میخواد پیدا کنه اهم که هنوز در خارج عصیان نشده، پس اهم هم فعلیت داره، مهم هم که الان فعلیت داره نمیشه. اینطوره میگید و بعد این یعنی اون مبناتون باعث این رفتارتون میشه، بعد شما بر اون مبناتون دلیل هم دارید. ببین چقدر این مرد راست میگه آشق جواد که به آقای خویی میگه رفت گفتم نائینی رو یه جا که میخونی میگه این آدم خیلی مرد بزرگی بوده، خیلی فقیه قدری بوده، اصلا تحت عنایات خاصه حضرت حجت بوده و الا این همه ابتکار از کجا؟ ببینید الان هنر نیست، الان ما نائینی رو میخونیم میفهمیم، اونی که اول جرقه‌ای به ذهنش میزنه مهمه، اون خیلی هنره. یه جای اینطوری میگه، البته بعد یه جایی هم نائینی یه حرفایی میزنه که اگر نگر نائینی شاگردت سر کلاس بگه، بگه بهش میگه بی سواد، برو معالم بخون، برو چی بخون. وقتی میبینی نائینی گفته اصلا چیز میشه، خدایش هم همینجوره. اینجا ولی ما حرف نائینی رو قبول نداریم، ولی خیلی تا عمق مطلب رفته، راستم میگه. شماها چون فعلیت رو قبل از امتثال میبینید و تقارن فعلیت رو با امتثال محال بگید میدونید، لذا فعلیت مهم رو قبل از امتثال مهم میبینید، در نتیجه قبل از اینکه اهم اسیان بشه فعلیت مهم رو میبینید، بعد چون هنوز اهم اسیان نشه، اهم هم که فعلیتش هست، دوتا فعلیت میشه، میگید نمیشه. حالا چرا آخوند و من تبع یه همچین مبنایی گذاشتن جناب نائینی؟ میگه اینا مبناشون از اینجا بلند میشه، اینا میگن وقتی مولا میخواد خطاب بالفعل بکنه، اگر بخواد زمان تکلیف با زمان فعلیت با زمان امتثال همزمان باشه، خب اون در اون زمان از دو حال که خارج نیست، یا موجوده یا بگید معدومه، ارتفاع نیزه این که نمیشه. بعد اگر قرار باشه فعلیت با امتثال همزمان باشن، استدلال آخوندو میگه، خب در زمانی که مولا تکلیف فعلی میخواد بکنه، اون متعلق تکلیف، اون طبیعت یا موجوده یا معدومه، ارتفاع نقیزه این که نمیشه. اگر اون موجود تحصیل حاصل این فعلیت و اگر معدوم، این تقوم الموجود بل معدوم که محاله و در نتیجه تقوم امتصال محال میشه. این حرف رو من بگم کجا تو ذهنتون هست، همین حرف رو آخوند که در فعلیت و امتصال میگه، بعد اصفهانی همینو میگیره میبره توی اجتماع رنگ تو عنوان و معنون میگه، میگه اگر متعلق تکلیف معنون باشه، بعد اینو مظفر هم نقد کرده تو صفحه، از دو حال خارج نیست، یا این معنون موجوده یا معدومه. اگه معنون موجوده تکلیف به او تحصیل حاصله، اگر معدومه تکلیف به او تقوم موجوده بل معدومه، و روی این حساب نتیجه میگیره که بس متعلق نباید معنون باشه، باید اون وجود علمی و لحاظی باشه، عنوان باشه. حالا به هر حال مرحوم آخوند با این استدلال که اگر بخواد امتثال و تکلیف همزمان باشن، اون طبیعتی که قرار امتثال بشه در زمان فعلیت یا موجوده یا معدومه، اگه موجوده که میشه تحصیل حاصل، اگر معدومم تقوم الموجود به معدوم میشه امتصال محال میشه. بذارید توضیح بدم یکم چرا این توضیح میخوام، چرا این تقوم الموجود معدوم محال میشه امتصال محال میشه. آخوند و طرفداراش میگن به خاطر اینکه امتصال یه فعل اختیاریه و فعل اختیاری یه دفعه که نمیاد، بالاخره قبلش باید تصور بشه، تصدیق بشه، شوق بیاد، بعد انجام بده. اگه قرار باشه در همون زمانی که فعلیت میاد همون زمانم امتثال بیاد، در حالی که این طبیعت الان وجود نداره، خب مکلف در اون زمان که نمیتونه امتثال کنه، ولو آنات قلیلهی باید بگذره که امر فعلی مولا را تصور کنه، تصدیق کنه، شوق پیدا کنه. لذا اگر بخواد همزمان با او امر بکنه در جایی که این طبیعت معدومه، امتثال اون تکلیف برادر اون زمان برای مکلف در فعل اختیاری بگید متعذر میشه و محال میشه، و بر این اساس مرحوم آخوند نتیجه میگیره که فعلیت همیشه باید در تکالیف قبل از بگید امتثال باشه. نه، دو طرف یه دلیله. یه طرف میگه اگر این باشه یا موجوده یا معدومه، موجود باشه فعلیت دادن تحصیل حاصله، معدوم باشه محاله. چرا محاله؟ به خاطر اینکه در اون ظرف عبد نمیتونه بگو امتثال کنه، و چون نمیتونه امتثال بکنه، چون زمان میبره تا امتثال کنه ولو آنات قلیله ای، بنابراین در این ظرف امتثال برای اون ممکن نیست، باز تکلیف محاله. کی؟ آخوند؟ آخوند اراده مولا به فعل عبد یا ترک به واسه نفس نبوی و ولوی، امام و مثلا حالا طرفداراش ابلاغ یا تحقیق شروط عام مخاصه، فعلا سری نیست. حالا حرفا خودت نگه دار، بذار ناهینی بریم بعد امام هم بریم بعد شما تحلیل خودت شد. تقبل وجه بعدو بخواهد تعذر امتصاله، لذا اون بیان مرحوم اصفهانی اونجا خوب نیست تو چیز متعلق. امتصال متعذر میشه، یعنی اگه الان فعلیت بده شما الان نمیتونی امتصال کنی، چون باید تصور کنی، تصدیق کنی، شوق افاده پیدا کنی. این باز میگه ولو آنات قلیله امتصال بیفته عقب. احسن، آره آره، که اینا هنوز معدوم هست، اینا زمان میبرن. امتصال موجود الان بخواد موجود بشه متقبله به این تصور و تصدیق و شوقه، اینا هنوز نیستن. اینا که بخوام بیان یه مقدار زمان میبره ولو آلات قلیله. در نتیجه باید فعلیت قبل از امتصال باشه. بعد میگه چون اینجوری قائلید به مهمم که میرسید، میگید فعلیت باید زودتر از اسیان هم باشه. زودتر که باشه خب همه هم اسیان نشده، در نتیجه ترتب محال میگه. بعد میگه این مبناتون غلطه، و چون مبناتون این بوده وقتی به مثالهای شرعی و عرفی هم میرسید هی تعبیر میبرید. یه جا میگید اینجا اهم مولا ازش رفعیت کرده، یه جا میاد میگید این مهم، بگید ارشادیه، هی یه بلایی سرش میرید. مبناتون رو بذارید کنار، به ما میگه مبناتون خرابه. فعلیت و امتثال همزمان باید باشه. میگیم مبنامون چه خرابی داره؟ چهار تا ایراد میگیره به این مبنامون. یه ایراد میگیره که خیلی توضیح میده، میگه مگه شما نمیگید علت تام و معلوم تقارن زمانی دارن، صرفا تقدم و تأخر رتبی دارن؟ خب اینجا هم همینو بگید، بگید فعلیت تکلیف که به منزله علته، با امتثال عبد که به منزله معلوله تقارن زمانی دارن، تقدم و تأخر رتبی دارن. گفتم شیخونا این هم رتبیشو قبول دارن، اینجا تصریح میکنه در نقد اولی که مبنا خود میکنه. اینجا هم همینو بگید، بگید بله به لحاظ رتبی میتونیم بگیم مولا تکلیف فعلی کرد، پس عبد اطاعت کرد یا اسیان کرد، اما رتبی اینجوریه به لحاظ زمانی بگید همزمانن، مقارنن، همون زمانه. شما اگه اینو بگید درست میشه ترتب دیگه، چون در همون زمانی که اهم داره اسیان میشه، مهم میخواد به فعلیت برسه، پس دوتا فعلیت کنار هم نیستن، یه فعلیته. و بعد توضیح میده، میگه اونی که مهمه فعلیت اهم، فعلیت تکلیف نیست، علم عبد به وظیفشه. یعنی اگر عبد بداند که در آینده چنین وظیفه ای دارد، همین باعث محرکیت میشه، ولو در زمان علم هنوز تکلیف فعلی. میگه مگر علا ترا کوری نمیبینید در روزه که طرف جنوبه از شما میپرسه، از ما میپرسه فعلیت روزه کیه؟ از آن سو. اما عبد کی میره غسل جنابت میکنه؟ قبل از اذان صبح. خب هنوز که روزه فعلیت نداشته، چرا میره غسل میکنه؟ چون علم داره که بعدن مولا از اون روزه را میخواهد. پس اونی که محرک نحو العمل هست، علم مکلف به توجه و فعلیت خطابه، ولو این فعلیت در آینده باشه. چون میدونه یه رو به دیگه بعد روزه بگیره، همین محرک اون میشه به انجام کار. اونی که مهمه اینه که عبد بداند، بفهمد، بدونه که اگر اهم رو اسیان بکنه، مولا مهم رو از اون میخواد. همین که این رو بدونه کافیه، ولو فعلیت بگو مهم هنوز نداشه. مثل اونجا که فعلیت وجوب روزه هنوز نیامده بود، ولی در عین حال چی؟ ولی در عین حال مکلف به خاطر علمی که داشت عمل میکرد. بعد میگه پس صبر کن آقا جان، صبر کن خراب بشه. تا اینجا میگفت که صبر تکلیف بر صبر فعلیت بر امتثال که نه لزومی نداره. بعد میره بالاتر میگه اصلا فعلیت دادن قبل از امتثال کار لغوی است. این دوم میشه، شماره نزده ولی من به نظرم چهار تا گفته. این دوم میشه صبر فعلیت بر امتثال اصلا کار لغوی است. برای چی مولا فعلیت بده وقتی هنوز امتثال و اسیانی نیست؟ مولا میخواد حرکت نحو العمل بده، اونم با خطاب، ولو خطاب مشروط کافیه که مکلف علم پیدا کنه، همون تحریک میاره. برای چی فعلیت زودتر بده؟ فعلیت قبل از امتثال کار لغوی است. اینم دوم. سوم نکته ای که میگه، میگه اصلا میدونید چرا این آخون اینا معلق و ممکن میدونن؟ ناینی معلق و محال میدونه. چرا اینا معلق و ممکن میدونن؟ چون اصلا غیره نمیتونن فکر کنن. چون اینا نمیتونن فکر کنن که وجوب با واجب همزمان بیاد. میگن نمیشه، این باید اول زودتر بیاد که عبده یه فکری بکنه تصمیم بگیره. سر همینه که معلق را ممکن میدونن. ولی ما ناینی قبلا گفتیم انفکاک وجوب از واجب محاله، وجوب و واجب همزمانه، لذا معلق هم بگید محاله. بله محلق هم محاله. این هم سه. چهار میگه این حرفایی که ما اینجا میزنیم درست فقط مال مزیق نیست، هم تو مزیق هم موسط. اشاره داره به کرکی. اینایی که میان تو موسط و مزیق تفصیل میده و میگه اگر موسط بود ما قبول میکنیم اون عمل ضد عبادی مهم را، کرکی میخوره، ولی اگر مزیق بود ما قبول نمی کنیم. اینا هم دارن اشتباه میکنن، چون فرقی نمی کنه چه مزیق چه موسط. اونی که قبلشه خطابه که باعث علم مکلف میشه، اونی که مشکل داره فعلیته که اتفاقا اون زمان نیست، قرار بعدن در ظرف امتثال بیاد و هیچ وقت هم دوتا فعلیت با هم نمیاد، چون زمانی که میخواد مهم رو فعلی بشه دقیقا زمانیست که اهم معصیت شده و افتاده. میگه اینا عرفام رو که فهمیدی میفهمید تمام ممکن ترتب در اشتباه هم. همشون در اشتباه هم. چطور همه در اشتباه هم؟ میگه بعضی اومدن گفتن ترتب با ترتب تصویر میشه با پذیرش معلق، انکار میشه با انکار معلق. صاحب فصول منظورش صاحب فصول قائل به ترتبه، اما ترتب با معلق توضیح میده. چجوری؟ میگه اگه شما معلق رو قبول کنی میگه انفکاک وجوب از واجب اشکال نداره، تو ترتب هم میگه وجوب مهم زودتره واجبش دیرتره، اما اگه تو معلق را محال بدانی دیگه نمیتونی ترتب بپذیری، چون تو میگی وجوب و واجب باید همزمان باشن، داره که در ترتب وجوب زودتره واجب دیرتره. میگه معلوم شد اشکال غلطه. منی که ناینی باشم منکر معلقم، در این حال قائل به ترتبم، چون لازمه ترتب تقدم وجوب بر بگید واجب نیست، تقدم علم به وجوب بر واجبه. تقدم علم به وجوب هم بر واجب هم بر وجوبه، هم بر فعلیت وجوب هم امتثال و استیان وجوبه. بنابراین هیچ این درست نیست که بگید که شما ها که معلق و قبول ندارید تقدم نمیتونید بپذیرید. یک اشکال دوم، میگه اینی که شما میاید اینجا داره به ما میزنه، اینی که شما میاید میگید که اگر شرط، خوب گوشید های خصوص بگی اینجا وقتی که میخونم یاد شما میفتن، اگر اینی که شما میاید میگید که اگر مهم مشروط به اسیان اهم بود ما حرفی نداشتیم، هیچ اشکال نداشت، ولی اگر مهم مشروط به عزم بر اسیان اهم یا اسیان به نحو متأخر باشه اشکال داره. این داره به ما میگه، یعنی به آقای آخوند، به نائینی، به آقای آخوند، به امام، به آقای مروی، به ما، همه اونایی که با این اشکال دارن. آره، که میگفتن اگر مشروط به اسیان خارجی بشه از محل نزاع بیرونه، ما هم قبول داریم. چرا؟ چون اسیان خارجی مسقطه. ولی اگر مشروط به عزم بر اسیان هم بشه یا اسیان متأخر که یه عنوان انتزاییه بشه، اسیان متأخر عنوان انتزاییه دیگه، چون در خارج هنوز نیامده، انتزایی، مشروط به اینها بشه ما قبول نمی کنیم. چرا؟ چون در عزم بر اسیان اهم یا در اسیان متأخر به نحو انتزایی فعلیت مهم اومده، فعلیت اهم هم که هنوز نرفته باقیه، پس میشه جمع بین دو تا فعلیت داره که مولا میدونه مکلف قدرت بر هر دو نداره. این حرف هم میگه معلوم شد حرف غلطیه. بگو عزم بر اسیان، بگو خود اسیان، عنوان انتزایی بذار نذار، هیچ فرقی نمیکنه. چرا فرق نمیکنه؟ چون اصلا فعلیت مهم الان نیست، فعلیت مهم مال بعده، و فعلیت مهم در همون زمانی است که قرار امتثال و عصیان اهم بشه، و در اون زمان فعلیت اهمی نیست، چون دقیقا در هم مقارن با اینکه اهم عصیان میشه از فعلیت میفته، مقارن با او مهم فعلیت پیدا میکنه، دوتا نیستن در ظرف تحلیل و رتبه دوتان. آره، میگه اهم را اسیان میکنی مهم بیاد، اما در خارج دوئیتی ندارن. لذا چه عنوان انتزاعی بذاری؟ اصلا چرا عنوان انتزاعی بذاری؟ بگو اسیان، بگو شرط. اونی که مهمه علم مکلف بینه که اگر اهم رو معصیت کنه مهم رو باید مولا ازش خواهد خواست. این علم میاد چه شرط اسیان باشه، چه وصف انتزاعی متأخر باشه، چه عزم باشه، و فعلیت در این دو زمان نمیاد. بنابراین اونی که در ترتب لازم میاد صرفا اجتماع خطابینه که باعث علم مکلف بشه، یعنی خطاب اهم باید باشه، خطاب مهم هم باید باشه که مکلف علم پیدا کند که مولا از او مهم را در صورت عصیان اهم بگید خواهد خواست. دو خطاب جمع میشن، یعنی در همون زمانی که خطاب اهم هست همون زمان خطاب مهم هم هست، منتها خطاب مهم از او الان مهم رو نمیخواد، الان مولا از او فقط اهم رو میخواد. مهم رو کی میخواد؟ در زمان عصیان اهم. پس اونی که اینجا لازم میاد اجتماع الخطابین است در یک زمان که اشکال نداره، و اونی که اشکال داره که این باشه که همزمان هم اهم بخواد هم مهم بخواد، اون اصلا در ترتب پدید نمیاد. این مقدمه سوم ناینی که اگر بپذیرید کار ترتب تمامه، نپذیریدم ترتب باز کارش تمامه، اما حتی از اون برتر. اما نقد حرف ناینی، نقدی که ما داریم، دو دقیقه میگم کوتاه، ما نقدی که داریم به ناینی نقد جدیدی نیست. ما اصلش اینه که حقیقتشون مبناخوند و قائلیم، نمیتوانیم بپذیریم فعلیتو بگید امتثال همزمان بشه. امام هم میگه منم نمیتونم پذیرم. آخه مرد حسابی فعل اختیاری است، فعل اختیاری بدون تصور و تصدیق نمیشه. من علم دارم به انشاء مولا، قبول، اما انشاء دائیه بر انجام عمل نمیشه. بابا الان همه شما ها میدونید مولا احکامی رو انشاء کرده که فعلیتش در زمان حضرت حجته. آیا صرف علم شما به انشاء دائیه بر انجام عمل شده؟ دائیه بر انجام عمل علم به فعلیته. سبب دائیه بر انجام علم به فعلیته و بعد از علم به فعلیت است که بگید امتثال. آره بله بعد از علم به فعلیت که امتثال پیدا میشه، و تا علم به فعلیت نباشه امتثال نمیاد. و در فعل اختیاری بین علم تا امتثال فاصله است، ولو قلیلا ما، ولو آنما ما، بالاخره آنما فاصله است. همین آنما کارو خراب میکنه. لذا تفکیک بعث و انبعاث گفتی که محاله، ما هم قبلا گفتیم بعث خارجی از انبعاث خارجی محاله. تو قضیه معلق بعث و انبعاث خارجی ما جدا نمیشه. بعث به وجود علمی از انبعاث فعلی خارجی جدا میشن، که خب ما اینو میگفتیم ممکنه یادتون باشه. لذا معلق رو میگفتیم ممکنه ولو نیازی بهش نیست. اما اگه بعث و انبعاث در یه ظرف باشن میشن مثل کسر و انکسار، جدا شدنشون از هم محال. لذا اون حرف درست. اینم که اومدی گفتی شرط و مشروط میتونن همزمان باشن، تقدم شرط و مشروط تقدم و تأخر رتبی است، حرف درستیه. کما اینکه در علت تام و معلولم علت و تام و معلول همزمانن، تقدم علت تام بر بگید معلول تقدم و تأخر بگید رتبی است، اینم حرف درستیه. ولی این که آوردی تو قضیه اسیان و گفتی اسیان و امتثال، اطاعت و اسیان با فعلیت تکلیف همزمانن و زمانشون با زمان بعث و زجر یکیست، نه اینو ما نمیتونیم بپذیریم. چون چه اسیان و امتثال مهمه؟ خارجی. اسیان و امتثال خارجی وابسته است برای اینکه مکلف امر را تصور کند، تصدیق کند، شوق به فایده پیدا کند تا بعد بره انجام بده یا ترک کنه. بنابراین یه موضعی مقدار من از زمان ولو قلیلا ما هست. اون مقدمه مفوترم که نقض می آوردی علا ترا می کردی، روزه رو مثال می زد دیگه. اون علا ترات هم ما قبلا تو مقدمات مفوته حل کردیم. ما اونجا گفتیم امامم می گفت تنها حجت امر نیست. بله امر به روزه با اذان صبح میاد. ما اونجا هم گفتیم امر قبل نیست، حکم عقله. یعنی عقل تو را معذور نمیداند اگر الان غسل جنابت را بگید ترک کنی تا بعد بگو روزه نگیری، عقل تو را معذور نمیدونه. مگه در جاهایی که بیان مولا بیاد، یعنی اونجا عقل می اومد می گفت من تو را معذور نمی دانم، اون باعث انجام. خوب دقت کنید، در اونجا هم ما توضیح دادیم مشکلاتی که از ناحیه قدرت و عجز پدید میاد. خوب گوش به اینجا، خطابات قانونی در اول می کنم. مشکلاتی که از ناحیه قدرت و عجز پدید میاد مال ظرف تنجزه، کاری به قضیه فعلیت نداره. بنابراین این مهمه که عقل تو را معذور بداند یا نداند. بعد وقتی به عقلم مراجعه میکردم، عقل من به من میگفت تو اگر بدانی که نماز از چیز اگر بدانی که روزه در اذان صبح بر تو فعلیت پیدا میکنه به نحو متعارف، نری مقدماتشو بیاری، من تو رو تو اون ظرف معذور نمیبینم. اینا خطاب قانونی هست. و علا ترا جناب ناینی که اگر به جای قضیه غسل جنابت خوردن قرصی بود که باعث حیض بودن میشه، بعد اگر کسی قرصی بخوره که بدون با خوردن این قرص قبل از اذان صبح حیض میشه، آیا شما بر او غسل جنابت رو واجب میدونی؟ نمیدونی که، عقلم حکم نمیکنه. اون قصهش از جای دیگر بود و الا فعلیت باید باشه تا داعی بر انجام عمل اختیاری بیاد. و همون حرف آخون درسته، فعلیت و امتثال در فعل اختیاری میتونن مقارن بشن. اون نقضایی که شما گفتید سر اینه که نقضا جواب داره، در اون جاها هم بحث فعلیت اصلا نیست، بحث معذوریته. عقل میگه من تو رو معذور نمیدونم، لذا اگر در جای عقل بفهمه که به نحو متعارف خطاب فعلیت پیدا نخواهد کرد، به معذوریت حکم میکنه، مقدمه هم نیست. اینجا داره خطابات قانونی عمل میکنه ها، دقت میکنید؟ یعنی قدرت رو چون داره میبره تو تنجز داره امام رد میکنه، ولی خب ما هم چون خطابات قانونی مشکل نداریم، ولی اگر میرفت تو فعلیت حرف ترتبی ها اینجا بد نبود. اینم عرض ماست. و اسیان خلاصه یه امر دفعی چیز، اسیان یه امر متدرج الوجود نیست، اسیان یه امر دفعی است، یه دفعه ایجاد میشه و قبل از اینکه این اسیان ایجاد بشه تصور و تصدیق و شوق و عزم و اراده هست. اینا همه قبلا مضی زمانی دارن، اسیان خودش یه امر دفعی الوجوده و اون زمانی که اسیان میخواد بیاد بعده، امتثال هم آنی بعده. تو مثال هم اگر بخواید فرض کنید اینه. لذا ما قبول نمی کنیم که اسیان و تلبس متأخر بشن از مرتبه امر به اهم. این مطالب هم که گفتم مرحوم امام داره، البته اول خلاصه ناینی رو میگه، ناینی رو از اون خودش بخونید. بعد تو تنقیه الاصول صفحه 139-140 حرفا امام هم بخونید، بعد برید فکر کنید ببینید وجدان خودتون چی رو اقتضا میکنه. البته یه تیکش هم از خطابات قانونیه بود توی این بیانات ما، اونم بهش اضافه کنید. ما فکر میکنیم رو خطابات قانونیه همچنان محظور ترتب پا بر جاست و مشکل حل نمیشه، خلافاً لل اکثر. حرفی هم بیشتر از این نیست، شما هرچی ترتبی ها رو بخونید، ترتبی الان همین حرف نایی نیست، هرچی هم منکر هم بخونید همینه. اصل کارم توی این مقدمه سومه. شما اگه اینو بگید محاله، حتما مثال ها رو تحویل خواهید برد و اگر این رو ممکن بدونید اون مثال ها رو تحویل نخواهید برد.
درست،
من که نگفتم نه هیچ، من اطلاق نگفتم، من اینطوری نگفتم، لذا ما مقدمه دوم آخوند رو نپذیرفتیم، امام هم نپذیرفت. آخوند چون معتقد بود هر مشروطی بعد از تحقق شرطش، جواب آقای شهیدی رو دارم میدم، آخوند چون معتقد بود هر مشروطی بعد از تحقق شرطش مطلق میشه، هم فعلیت الخطابین رو داشت هم اطلاقین رو داشت، ولی امام ماها اطلاقین رو نداشتیم. چرا؟ چون میگفتیم مشروط برای تحقق شرط مطلق نمیشه، اما فعلیتین رو داشتیم. سرش هم اینه که میگیم فعلیت در فعل اختلاف رتبه که مشترک بین طرفین، ما هم قبول داریم. فرق اینه که اصل کار اینجاست، ما ها میگیم فعلیت در فعل اختیاری باید قبل از امتثال و اسیان باشه. چون باید قبل باشه، فعلیت مهم باید قبل از امتثال و اسیان بگید اهم انجام میشه و در نتیجه در زمانی که مهم فعلیت پیدا میکنه اهم از فعلیت نیفته. این اصل کاره. این حرفای شهیدی درست نیست که گفته ترتبیا اطلاقا دیدن، البته در مورد آخون درسته. خطاب مشروطه، مشروطه به عزم و اسیان همه، نه مشروطه به اسیان خارجی. لذا ما مشروط رو قبول کردیم و تا آخرم مشروط به عزم اسیانه. انشاءات با تغییر در فعلیت تعویض نمیشن، فضلن از تغییر در بگو تنجز. حرف های شهیدی برای آخوند خوبه، اما منکر ترتب همه مثل آخوند نیستن. امام منکر ترتب
شما چجوری با مشروط حساب کنید؟ روان نداری؟ بعد فعلیت میدازید عقب؟
فعلیت میفته عقب نه به خاطر اطلاق خطابه.
دلیل بلیه مشروط نباید باشه؟
نه خیر، خطاب مشروطه یا مطلق، یه بحث خطاب مشروطه. عزم بر اسیان اهم شرط مهمه، پس خطاب مشروطه. اصلا ما از اول کاری به اطلاق خطاب نداشتیم، گذاشتیم کنار، امام هم گذاشت کنار. اما نکته چیز دیگه است، یه حکم عقل وجود داره که میگه ولو خطاب، مثلا خطاب تو الان میاد، الان شما علم پیدا میکنی، مشروط دیگه، الان میاد. امتثال و اسیانت فرداست، اما ولو آنما قبل از فردا، نه الان، ولو آنما قبل از فردا باید فعلیت بگو بیاد تا بعد عبد بتونه اون تصور و تصدیق انجام بده. خلاصه این حرف آقای شهیدی درست نیستش. آقای شهیدی انگار فکر کرده کل ممکنه ترتب آخوندن. نه آقا جون، آخوند بله دوتا اطلاق قائله، ولی امام دوتا اطلاق قائلست، مشروط قائله. بنابراین مشروطه، همین الان شما علم داری، اما الان لازم نیست فعلیت بیاد، فعلیت الان نیست. امتثال و اسیان هر وقت که باشه، ولو به تعبیر امام آنات قلیله، باید قبل از اون امتثال و اسیان فعلیت بیاد تا تصور و تصدیق و اینها بیاد. میدونید اصل قضیه اینه، ولذا ناینی خوب فهمیده که کجاست. وقتی نه، به خاطر اینکه علم به خطاب انشایی محرک نیست، علم به خطاب فعلی محرکه.
الان علم به خطاب انشایی که مشروط باشه به
نه، هنوزم محرک نیست. یالا وقت هست، همین الان هم که شما علم پیدا بکنید به خطاب، میگه هنوز وقت هست. ببین آقا، کسی که جنوبه